و نگران هستند و مرتبا ما این شاهد این در واقع ریزش ها هم.
آره آیا دکتر حقوقی ها که کار خودشون انجام میدن، بالاخره یه مقداری برنامه ریزی دارن و کار میکنن، ولی حقیقی ها یه مقداری ممکنه تحت تاثیر هیجانات قرار بگیرن، یه مقداری فضای رسانه‌ای، فضای روانی جامعه قرار بگیرن. توصیه‌تون به عنوان یه کارشناس ارشد حوزه بورس و کسی که عضو شورای عالی بورس بودین در گذشته، میخوام ببینم توصیه‌تون به حقیقی ها چی هست، به سهامداران خرد چی هست؟
هم این که در واقع روی تک سهم و روی تک صنعت سرمایه گذاری نکنن، سعی بکنن که روی سبدی از سهام که در صنایع مختلف هست سرمایه گذاری بکنن. این باعث میشه که این تنوع سازی باعث کاهش ریسکشون میشه، و هم این که بر اساس تحلیل در واقع تصمیم بگیرن و ریسک های فراری شرکت ها و میزان سوداوریشون رو و پیشبینی هایی که بابت سوداوری و بازدهی شرکت ها میشه رو مطالعه داشته باشن و بعد تصمیم بگیرن. اگر در واقع چه این تخصصی هم ندارن، میتونن سرمایه هاشون رو توی صندوق های سهامی بگذارند یا در صندوق های با درآمد ثابت، که البته صندوق با درآمد ثابت توی سهام سرمایه گذاری نمی کنن، توی اوراق با درآمد ثابت برای کسایی که ریسک کمتری رو حاضرن بپذیرن، ولی یک بازدهی باثبات‌تری در حدود مثلا الان بین 20 تا 27 درصد داره صندوق با درآمد ثابت
بله.
سود دارن، ولی اگر ریسک بیشتری میخوان بپذیرن، فکر میکنن که قیمت سهام رو افزایش هست، میتونن در صندوق های سهام سرمایه‌گذاری بکنن، که این صندوق‌ها در واقع تحت نظارت سازمان بورس هست و یک مدیریت حرفه‌ای در واقع در
اعمال میشه.
اینها هست.
تشکر میکنم.
اخیراً در واقع سازمان بورس تصمیم گرفته که تا این صندوق‌ها توسط مؤسسات رتبه‌بندی بشن از نظر عملکرد، که نشون بده کدوم مدیریت تونسته عملکرد بهتری.
متشکرم از جناب دکتر قاسم محسنی، کارشناس ارشد بورس و عضو سابق شورای عالی بورس. تشکر میکنم آقای دکتر و جناب عالی رو به خداوند بسپارم.
خیلی ممنون، بنده هم شما رو به خدا
بسپارم. با برنامه صبح و گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. با ما در ارتباط باشید. 301035 میتونید پیامک بدید. شماره 2265 2385 در خدمت شماست. میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد گفتگوهای ما اعلام بفرمایید.
ای خدا این وصف را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن، باغ جان را تازه و سرسبز دار، قصد این مستان و این بستان مکن. چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن، چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن، خلق را مسکین و سرگردان مکن. کعبه اقبال این حلقه است و بس، کعبه اقبال این حلقه است و بس، کعبه امید را ویران مکن. کعبه اقبال این حلقه است و بس، کعبه اقبال این حلقه است و بس، کعبه امید را ویران مکن. نیست در عالم ز هجران تلختر، هرچه خواهی کن ولی کنان مکن، هرچه خواهی کن ولی کنان مکن. سرخوشان عشق را دوران مکن، باغ جان را تازه و سرسبزدار، قصد این مستان و این بستان نکن، قصد این مستان و این بستان نکن، سرخوشان عشق را دلان نکن، سرخوشان عشق را دلان نکن.
خب موضوع بعدی که امروز در خدمتتون هستیم در برنامه صبح و گفتگو، این مشکلیه که خب درگیر خانواده ها هست و خانواده مبتلا بهش هستن. متاسفانه قیمت های مرغ و تخم مرغ سلیقه‌ای شده، افزایش پیدا میکنه، با اون نرخ مصوب فاصله داره. دغدغه خیلی از خانواده ها هست، بالاخره مصرف روزانه و یومیه خانواده ها هست. امروز ما در خدمت عزیزان هستیم ببینیم که دلیل این وضعیت چی هست و چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنن برای بهبود شرایط. مهمان ما جناب آقای مهندس مسعود دهقان، کارشناس ارشد طیور هستند و خودشون از تولید کنندگان طیور. آقای مهندس عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی.
سلام جناب دهقان، صبح شما بخیر.
متشکرم. آقای مهندس یه توضیح بفرمایید، این تورم مضاعف حوزه مرغ و تخم مرغ دلیلش چی هست؟
خواهش می‌کنم. ازم به حضور شما که ببینید این موضوع برمیگرده یه جورای تقریبا به 4-5 ماه قبل. ما در بعد از اینکه آزادسازی مرغ و تخم مرغ داشتیم، از نظر ارزی ارزششون از ارز 4200 انتقال پیدا کرد به ارز 28000 خورده، با یک کاهش مصرف به دلیل افزایش قیمت مواجه شدیم.
بله.
این کاهش مصرف باعث کاهش قیمت ارزش شد و از تقریبا میتونیم بگیم اردیبهشت پارسال تا بهمن و اسفند امسال مرغ زیر قیمتی
تا بهمن و اسفند 1401 دیگه.
بله، تا
از اردیبهشت تا بهمن و اسفند. بله. ما یک کاهش مصرف داشتیم، درسته؟
ما یک کاهش مصرف داشتیم و در نتیجه با کاهش قیمت مواجه شدیم. یعنی بله. اگر قرار بود مرغدار ما به قیمت 44000 تومان مرغ زنده را عرضه بکنه و 63000 تومان مرغ آماده طبخ عرضه بشه، تقریبا یک 25% با این قیمت ما اختلاف داشتیم. یعنی به طور میانگین
25% با قیمت واقعی اختلاف داشتیم.
بله.
بله.
یعنی 33000 تومان 34000 تومان ما مرغ زنده رو میفروختیم و مرغ آماده طبخ، مرغی که به عنوان مرغ روز عرضه میشد، 54 تومان 55 تومان بود. در نتیجه یک زیان خیلی جدی به صنعت وارد شد، به مرغدارای ما وارد شد. بله. و به همین صورت مرغدارای گوشتی توان خرید جوجه یک روزه نداشتن و همه صنعت مخصوصا در بخش مرغ گوشتی و مرغ مادر با یک زیان جدی مواجه شدن. ببینید این زیانی هم که ما میگیم جدی، شاید اعدادش قابل لمس نباشه برای خیلی از دوستان. بله. یه مرغداری عادی ما 20000 قطعه، 25000، 700 میلیون 800 تا 1 میلیارد تومان در بعضی از آنها علل خصوص در آذر و دی ماه این مرغدارا با یک زیان مواجه شدن. در
یعنی مثلا یه مرغداری 20000 قطعه ای چیزی حدود مثلا 1 میلیارد تومان شما فرمایید ضرر کرد در سال گذشته.
بله، میگم دیگه وقتی که حدوداً یک مرغداری کیلویی 20 تومن 18 تومن 15 تومن ارزون تر میفروخت، یه مقداری 20000 تایی
ارزون تر از قیمت تمام شدهش.
بله بله،
بله.
علل خصوص در آذر و دیما. در نتیجه یک فشاری اومد روی صنعت و مقدارای گوشتی تمایل به جوجه ریزی نداشتن.
بله.
به تبع اینها بعد از این ماجرا به شدت قیمت جوجه یک روزه کاهش پیدا کرد. ببینید
بله.
یک روزه 2000 تومان در بعضی از زمانها خرید فروش شد. 1000 تومان خرید و فروش شد. در
به خاطر همون عدم تمایل تولید کننده ها
به جوجه ریزی، مرغداران گوشتی به جوجه ریزی.
بله.
در نتیجه بخش واحدهای مرغ مادر با زیان بسیار جدی مواجه شدن. 10000 تومان قیمت تمام شدهش بود، طرف به طور میانگین فروخته 4000.
بله.
و یک موزلش شماره هم به صنعت وارد شد. این معضله این بود که ما به دلیل اینکه نگران واردات جوجه یک روزه، نگران واردات مرغ اجداد بود، اومدیم گله آریانی که از نظر ژنتیکی پتانسیل پایینی داشت اما گله های لاینش خود بر بود و به صنعت وارد کرد. به اجبار گفتیم مقدار موظف 25% 30% از این نژاد که مال خود کشور ماست و تولید کشور ماست باید در واحدها جوجه ریزی بکنه.
بله.
در نتیجه به دلیل پایین بودن پتانسیل ژنتیکی این گله ها
بله.
با یاد دان تولید پایین تری رو ما داشتیم.
بله بله.
و گله‌ای که امروز چه در واحد مادر چه در واحد گوشتی جوجه ریزی میشه از گله های آریان زیانش همین اول وجود داره، یعنی همین امروز هم که ما صحبت میکنیم با این قیمت های موجود باز هم گله های آریان برای مجموعه های تولیدی با زیان همراه خواهد بود. یک، برای کشور هم یک زیان مضاعفی داره که با مصرف دانه بیشتر گوشت کمتری تولید میکنه، هم سرانه تولید گوشت ما پایین میاد، هم مصرف علوفه ما که همش وارداتیه 90% وارداتیه باعث افزایش مصرف دان خواهد شد. همه اینها در کنار هم به تولید کننده ها زیان بسیار جدی وارد کرد. گله های مرغ مادر تولیدشون از اسفند ماه پایین اومد، تقریبا از اواخر بهمن از اوایل اسفند ماه بخشی گله ها تولیدشون پایین اومد، بخشی هم از سر میشه گفت یک جورایی بیمدیریتی یا به دلیل زیان بسیار جدی با کاهش تولید جوجه یک روز همراه بودیم.
متشکرم جناب دهخان، در خدمت شما هستیم. من تشکر میکنم، دوستان دیگه هم از پشت خط هستن، با اینا هم صحبت بکنیم. ما
در توضیح بدم، هر وقت خب، ما با کاهش بله. تولید جوجه یک روزه مواجه باشیم 45 روز بعدش الا 50 روز بعدش با کاهش مرغ گوشتی مواجه خواهیم شد.
بله.
کاهش عرضه مرغ گوشتی باعث کاهش عرضه مرغ قابل طبخ میشه و در نتیجه اتفاقاتی که ما امروز باهاش مواجه شدیم به تبع این ماجراست. حالا من در خدمت
تشکر میکنم از جناب مهندس مسعود دهخان، کارشناس ارشد طیور و از تولید کنندگان. خداحافظ. متشکرم. دو مهمان تلفنی عزیز دیگه داریم، جناب علی اصغر پهلوان تولید کننده از استان مازندران و جناب دکتر عطاالله حسنزاده مدیر عامل اتحادیه. من از آقای دکتر حسنزاده شروع میکنم. جناب دکتر، مشکلات و مسائل رو گفتن جناب آقای دهقان، یه مقداری میخوام نگاه رو به جلو داشته باشیم بالاخره، برای اینکه این مشکلات پیش نیاد، برای اینکه هم تولید کننده ضرر نکنه هم مصرف کننده بالاخره بتونه با یه قیمت مناسبی مرغ و تخم مرغش رو تهیه بکنه. پیشنهاد شما چیه؟ راهکار شما چیه؟ به مسئولان دولتی چه پیشنهادی دارید و چه اقداماتی انجام شده که انشالله در آینده دچار این مشکلات نشیم؟
از اول سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همچنین مهمان محترم شما جناب مهندس دهقان و شما پهلوان.
بله.
کنندگان خوشنام و خوشفکر نیست هستن. معمولا ما هم از دوستان یاری میگیریم، یعنی اون چیزی که ما امروز در خدمتتون باشیم و دفعات قبل هم در خدمتتون بودیم، ببینید ما نماینده تولید هستیم، مسائل و مشکلات تولید رو از عزیزان باید پیگیری بکنیم و رفع موانع بکنیم.
بله.
اون چون مسلم هست آقای دکتر آقای میری سروت محترم رجعت کشاورزی اخیراً نشست با تشکلات داشتن که ما بتونیم حداقل با این سرمایه‌گذاری که انجام دادیم، با این ظرفیت هایی که ایجاد کردیم، بتونیم ظرف یک سال هم تولیدمون رو تقریبا بر اساس نیاز مصرف با 10%، 5% ترانس تولید که اونم تو بحث برنامه سازه داشته باشیم و اینها رو سپرده به تشکل ها که تشکل ها بیان مسئولیت رو بپذیرن. اما خدمتشون عرض کردیم تشکل هایی که 30 سال ساختاری داریم، ما این 30 سال ساختار نیاز به اصلاح ساختار داره، نیاز به حداقل زمانی که ما بتونیم
اصلاح ساختار که میفرمایید یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی باید بیافته؟
ما حدود 20,000 تولید کننده داریم، حدود تو همین تولید کننده چه بحث بازار بازرگانی قبل تولیدش چه بعد تولیدش، شما تو هر استانی شاید 500 نفر 600 نفر تو فضای کسب و کار دارن به حساب تو این برنامه هم کمک میکنن با مسائل هم مشکلاتی که پیش اومده بخشی از سرمایه نقدیه تولید.
خب این اصلاح ساختاری که شما میفرمایید توسط کی باید انجام بشه؟ مدیریت این و نظم‌دهی این با کیه؟
سال ساختار داشت کار میکرده.
بله.
کلا باید بیا میدانداری بکنن، بالاخره هم منابع انسانی هم ساختاری که ابزار مدیریتی که در اختیار تشکلا نبوده. شما الان لحاظ بکنید در تمام دنیا تشکلا میان مسئولیت میزان تولیدشو، میزان سرمایه‌گذاریشو بر اساس مجوزهای بخش دارن تعمیم میکنن. ما اینجا نه تمدید پروانه، نه عوض میخوام میزان واردات، نه هیچ گونه سیاست گذاری و
توسط اتحادیه انجام نمیشه.
اتحادیه نبوده. الان اومدن حدود 20 سال ما بر اساس اصل 44 قانون اساسی واگذاری امور، هنوز این واگذاری ها انجام نشده.
خب نه، الان وزارت جهاد کشاورزی این تصمیم رو گرفته که این مقداری مدیریت رو محول کنه به اتحادیه و اتحادیه خودشون بیان مدیریت بکنن.
الان خوشبختانه این توافق انجام شده. ما دیروز اتماع یه جلسه
در دوران سرپرستی یا در دوران وزارتخونه این اتفاق افتاد؟ چون
نه، ما حدود 20 سال من به عنوان کسی که مسئولیت به حساب اجرایی حداقل تولید تو استان و کشورم دارم، ما پیگیر بودیم. متاسفانه زمانی که مشکلاتی که پیش میاد تمام این مشکلات رو برمیگردونن به تشکل ها، و زمانی که اون زمانی که ما مشکل داریم، شما ما 4 ماه تمام 5 ماه تمام تولید شما لحاظ بکنید، حداقل تو فرنده داشتن کیلو، حداقل میانگین کیلو 7000 تومان داشتن بازار عرضه میکردن. اون عواقب
آقای دهقان فرمودن 15000 تومان
جان؟
آقای دهقان فرمودن 15000 تومان، شما میفرمایید 7 تومان.
ما میانگین سالانه رو در نظر میگیریم.
بله، شما میانگین سالانه. بله،
ما میانگین سالانه ما مستقبلی که 43000 تومان بود، ما فروختیم 39 تومان، یعنی 4000 تومان مستقبل ما این در فروختیم. اون عوامل ها برمیگرده. ببینیم ما ظرفیت ایجاد کردیم که امروز 3 میلیون تومان میتونیم تولید بکنیم.
بله. سه میلیون مصرفمون چقدر آقای دکتر؟ مصرفمون چقدر؟
مصرف اون حداکثر تو 2,500,000.
2,000,000، یعنی ما بیش 500,000 بیش از
ما 500,000 بیش از نیازمون هم میتونیم تولید بکنیم، تو منطقه هم میتونیم صادرات بکنیم. متاسفانه شرایطی که قیمت‌های دستوری ایجاد میکنه نمیذاره تولید کننده تولید راه خودش پیدا بکنه، صادرات خودش پیدا بکنه. این
بله،
اما اگرها باعث میشه که قطعا تو برنامه‌ریزی‌هایی که داریم خسته وارد میکنه، نمیتونیم یه برنامه‌ریزی ثابت داشته باشه.
آقای دکتر من یه سوال دیگه هم بپرسم، سرانه مصرف مرغ ما چقدره در کشور؟
ما بر اساس پایان برنامه 5 سال که برنامه 5 سال
5
ساله قرار بوده که تو برنامه ششم به 32 کیلو برسونیم.
32 کیلو هر فرد سرانه مصرفش باشه. میانگین دنیا چقدره؟
میانگین دنیا تقریبا 15 کیلو.
15 کیلوه؟
آره.
چرا ما از میانگین دنیا بالا؟
ما میانگین مصرف دنیا بیشتر هستیم. چون خیلی از کشورها مثلا میانگین ممکن امارات بالای 40 کیلوه.
بله بله. یا مثلا بین گوشت قرمز و گوشت سفید متفاوت.
میانگین دنیا بالاخره گوشت‌های دیگه استفاده می‌کنن که ما
بله
بیشترین گوشت مصرف.
آقای دکتر تشکر می‌کنم، من یه چند دقیقه مزاحم آقای پهلوان هم بشم؟
نه، یه جمله من بگم. دلیلش اینه که واقعا قیمت مرغ پایین‌ترین قیمت به حساب پروتئینی مواد پروتئینی که در اختیار سفره مردم قرار می‌گیره. ما هم بر اساس
الان همچین پایین نیست آقای دکتر، حالا برای مردم سخت شده واقعا تو این شرایط.
الان ما قبول داریم مقطعی. بله. هزینه تولید هم بالاست.
بله.
شما امروز هزینه تولید ما خیلی بالاست.
یعنی ببینید افزایش حقوق 10% 15% بوده تو کشور، بالاخره حقوق بگیر ثابت زیاد داریم ما تو کشور، ولی این افزایش توی مرغ و تخم مرغ و این مواد غذایی مورد نیاز و ضروری مردم خیلی بیشتر از این بوده.
ما با سرمایه‌گذاری کردیم، میخوام بیشتر تولید بکنیم، سود کمتر، تولید بیشتر، بتونه تراز اقتصادی تولید کننده هم مثبت باشه. سازی کردیم. ما اعتقاد داریم که با این هزینه توقعی که ایجاد کردیم، قیمت یا هزینه تمام شده ما پایین باشه که مصرف کننده بتونه میزان مصرفی که امروز داره کاهش پیدا بکنه برگردیم.
آقای دکتر من نظر آقای پهلوان هم بگیرم. آقای پهلوان عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمتتون.
من هم خدمت شما و دوستان بزرگوار سلام.
شما هم به عنوان یه تولید کننده درد دل بکنین ولی کنارش حواستون به مصرف کننده هم باشه بالاخره. مصرف کننده چیکار می‌کنه؟
یه موردی که شما این درصد اولین چیزی که من حواسم بره حسینمون بالاست مقداری یادم نره. شما 10% افزایش حقوق از کجا پیدا کردید؟
با کارمند جماعت 10% 15% افزایش حقوق داشته دیگه.
برای ما که نیست که 27% کارگری
بله کارگری 27% بوده ولی
از اول خواهشان مسیر درست بدید. بعد شما ببینید
بالاخره ما یه جمعیت قابل توجه کارمند داریم.
نه کارمند چی میگم شما میفهمید تو داری هزینه منو برآورد میکنید.
بله.
هزینه من مزدی که به کارگر میدمه.
بله بله
من حالا درست
نه نه من از منظر مصرف کننده میگم جناب پهلوان.
خب بله
میگم یه تعدادی بالاخره ما تو این کشور بیکار داریم درسته؟
اینه باید به دولت مردا بگی
بله.
برای تولید کننده یه کارخونه داری که مثلا 1000 تا 500 تا حالا من 50 تا 60 تا کارگر دارم من 27% بزنم بالا.
بله
بازم چیزی نمیشه اونجا همه جا رو میبینیم. حالا
بله.
من عرضم اینه که من سوال شما رو کامل نمیدونم ولی یه پکیجی رو جناب مهندس دهقان خدمت شما فرمودن که این یه پکیج کاملی بود ولی یه جایی کار ما یه سری مشکلاتی داریم عدیده ولی حالا من بخشای گوناگونه چون منم مثل آقای حسنزاده خب مسئول نیستم یا مثل آقای مهندس دهقان
مسئول اصلی شما این آقای پهلوان مسئول اصلی شما این شما اگر کار نکنین تولید کننده اگر کار نکنه همه معطلیم ما
آره ما آدمایی برای ما مسئولینی برای ما دانشمند آقایون این که خیلی دکترا دارن و با سواد عالیه برای ما تصمیم میگیرن یک شب در سالن مقداری نخوابیدن 100 تا عدد جوجه پرورش ندادن.
بله.
میان ببینید الان یه مسئول مملکت رو گرفتن که قبلا بود الان این محکوم به زندان کردن میگن تو عرض ما رو از بین بردی. بسیار بله. کار پسندیده این آقایی که اومده این ما رو تر ما رو به 45 روز رسون یکی نیست بگه آقا چرا تو اومدی
ترها به 45 روز رسون یعنی چی؟ یه مقداری توضیح بفرمایی.
آره دیگه میگه که مرغ آقای تولید کننده موقعی کشتی تا 45 روز باید تخلیه کنی.
بله.
یعنی من پهلوان که 200,000 تا جوجه میارم باید 600 تون 550 تا 600 تون گوشت تولید کنم به من میگه تو باید 400 تون تخلیه کن. این یعنی چی؟ شما نمیدونم تحصیل شما
اطلاعات
ببین یعنی میگه 50% تولید کشور رو بیار پایین.
بله بله
یعنی بگو عرضه کم تقاضا بالا.
بله بله
اینی که میشه فروشنده یه خورده فروش
خب این تصمیمات آیه مهندس من نظرم اینه که این تصمیمات مگه با مشورت شما گرفته نمیشه با مشورت اتحادیه گرفته نمیشه؟
آقا من 40 سال مرغدارم اتحادیه میگیرن حالا اتحادیه هم مدعی شاکیه
یعنی از سال 60 ماشاءالله شما کار کردین. آره
من از سال 60 خدا قوت ماشاءالله الان هم یه واحد 220,000 تا دارم گوشتید سالانه بین هر دوره ای که 3 ماهه بین 550 تا 600 تون گوش تولید میکنم. عاشق کارمونیم. فقط مشکل این مقداره که میبینید دار این کار میکنم 95% شاید 99% عاشق هست بگنه الان من جناب
توی نظام
ما یه بازارگاهی داریم من بله. این عرض منه من نمیدم این صدای ما به کجا
بله بله بله. بله.
ما یه بازارگاهی داریم میریم خرید میکنیم
چیز مواد اولیتون مواد
بله بله
اولیت.
خب این ذرات سویا
بله.
یه بار پول میدیم بعد دوباره میریم بازار دوباره بازار آزاد میخریم.
آه.
باری که به من میده در زمان پرورش 50%شه.
آه 50% بازارگاه میخریم 50% و خصوصی
100% بارمون از بازارگاه میخریم.
بله
با مصیبت با پولی که به مصیبت از بیرون تهیه میکنیم.
بله.
اون بابت بانک هم سر جاش اگه من یادآوری کنیم من یک توضیح کامل بدم. بعد از ما
سودی که باید به بانک بدی
من از بازارگاه 100% بارم و خریداری میکنم.
بله
باری که وارد سال و مقداری من میشه 50%.
یعنی چی؟
50% بعد از تخلیه میاد. الان من 29 ماه
قبل 50% دومش بعد از اینکه تخلیه کردین میاد.
بله.
خب تو دوره بعد استفاده
با تو بازارگاه باشه، من بازارگاه اسمش معلومه.
نه میگم تو دوره تولید بعدتون استفاده میکنین. خب
خب من این نقدینگی رو از کجا بیارم؟
آه مشکل نقدینگی داره. بانک ها همکاری نمیکنن. این همه اصرار میکنه آقای رئیس جمهور بنده خدا تو جلسات مختلف مجلس.
آقا این بنده خداها حرفاشون رو باید طلا گرفت. اینا رو باید
اگه عمل بشه ها.
نه یک مثل این وطن ارزشی نداره.
آره. آقای اجازه میفرمایید آقای دکتر حسن‌زاده شما نظری دارین این 50% بازارگاه چیه؟ 50% اول بیاد 50% آخر دوره تولید بیاد؟
ما تولید کننده هستیم، وقتی میگه به عنوان اولین نهاد وارد سالن شد قطعا باید نهادهای بعدی توی سالن انبارهای مردار موجود باشه.
بله.
وقتی من میرم تو بازارگاه خرید میکنم یه میکنم حدود 10-15 روز وقت زمانی تازه فرصت میدم بعدش آیا واقعا بازارگاه تامین شده، کیفیت اون مشخص نیست، همه اینا مشکلاتی که امروز تولیدکننده داره متحمل میشه.
اون نقدینگی رو هم اول میگیره بازارگاه، درسته؟
من بعد نقدینگی رو آقای پهلوان مطرح کردم. ببینید ما تو
آقای اینو جواب بدی آقای عزمزاده، میگه میگیره بازارگاه یا نمیگیره؟
بازارگاه 100% پول رو اول میگیره.
آره پولی که میگیره. یعنی مرداد
چقدر حمایت میکنیم از تولیدکننده.
مرداد باید دو تا نقدینگی داشته باشه، توانش خارجه. امروز هم ببینید ما امروز هزینه تمام شده مرغ هر قطع مرغ 50 تومن شد 150 تومن. یعنی اگر نیاز آقای پهلوان بود 10 میلیارد الان شد 30 میلیارد.
بله.
این بعد
200% افزایش.
آقای
بله. بله یزدانیان هستن.
بابت این مسئولین و آقای رئیس جمهور محترم و امثال اینا که میان حرفای خیلی زیبا و قشنگ میزنن.
بله.
آقا بانک کشاورزی شهرستان آمل.
بله.
من دارای 8 میلیارد تومان یا 9 میلیارد تومان قرار بود به من طبق دستور وزارتخونه به من وام بده، تسهیلات بدن.
بله.
خوش حساب ترین هستم.
بانک کشاورزی.
بله خوش حساب ترین هستم، بهترین مشتریشون هستم.
بله.
همه بانک ها کارامونو تسهیل کردیم، به اینجا خط کردیم.
بله.
به من گفتن که آقا شما اینقدر به تسهیلات میدیم با حمایت
سهم در گردش،
با حمایت جهاد کشاورزی آمل، مدیریت محترم خانم دکتر روحانی.
بله.
ایشون مالیات کردن، از اینا خواستن که آقا شما چرا به ایشون نمیدید؟ منو انقدر بردن جلو، انقدر بردن جلو، اون لحظه در صورتی که لحظه آخر گفتن آقا شما این ترازنامه رو باید بیاری، اونو باید ببری سامانه، در صورتی که هیچ یک از موانعی که موجود داره، حتی چک برگشتی.
بله.
این دستور عملی شده، حتی چک برگشتی، حتی ضمانت بانک ها، بدهکاری بانک ها رفتی به این داستان نداره، شما سند بذار پول بگیر.
بله. آقا درصد بانک کشاورزی همون درصد کلیه یا نه درصد پایین تر اونجا؟
همون
23%.
ما پذیرفتیم. چون نداریم.
23% اونجا.
بله.
خیلی سخت میشه باز.
آقا اجازه بدی من این جمله تموم کنه. بعد اومد اون آخرین لحظه که با میرفتیم دفتر، میرفتیم با کارشناسی و دفترخونه، برو تو سامانه ثبت کن که این یارو چی خودتو صورت حساب مالی تو.
آره.
این روز اول نگفت این 3 ماه طول می‌کشه 2 ماه طول می‌کشه. اصلا قرار نبود. اصل جمله اینجاست.
بله.
اون حرفای قشنگ توش این بود که چک برگشتی داری، ضمانت بانکی داری، هر مشکلی در بانک داری بذاره کنار،
این سرمایه گذاری تامین میشه،
تولید کننده به تولید بکنه. چون جناب این سرمایه گذاری 7-8 میلیارد ما الان شد 25 میلیارد، 30 میلیارد.
200
نداریم. و اونجایی هم که میبینین مرغ فروشی ها گرونتر از چیزی میفروشن که از ما میخرن،
نرخ مصوب،
به دلیل اینه که از ما دستوری از اون میخرن.
بله.
قیمت اون واقعیه، اون قیمت جناب واقعیه، شک نکنه.
بله.
چرا؟ چون گوشت قرمز اونجوریه، این قیمت ها اینجوریه، مردم میخرن.
این تو خیلی از صنایع حالا غذایی و این اتفاقاتی که میفته بحث نقش دلال ها و واسطه ها و اینا مطرح میشه. اینجا شما میفرمایید وجود نداره
این. اینا نه، اینا واسطه ها هم دارن. نه اینا، این مشکل اینجا نیست. آها مشکل اینجا نیست. مشکل این نقدینگی ما، مشکل ما با تا تولید بشه با همونی که آقای حسن‌زاده فرمودن. ما توانایی صادرات داریم، چرا تخم‌گذارهای ما نابود شدن؟ همه باز ما یه جایگاه داریم، یه وقتایی یه بازاری میخوریم، یه سری از آب در میاریم، ولی این تخم‌گذارهای ما چرا اطلاع داریم که وضعیت تخم‌گذارهای ما به کجا رسیده؟ توی شهر ما چند تا تخم‌گذار